ساعت 19 در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 5 دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 26 دسامبر سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق آینده به همراه همکارانم امیدوارم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهی روان شد.
عصر بخیر شنونده گرامی. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یکشنبه با انتشار دستورالعملی اعلام کرد که هر گونه مسافرت زنان افغان از مسافت بیش از 72 کیلومتر بدون داشتن یک همراه مرد ممنوع است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این دستورالعمل همچنین از تمام دارندگان وسایط نقلیه خواسته شده که فقط زنانی که حجاب اسلامی دارند را سوار کنند. این محدودیت‌های جدید چند هفته پس از آن اعلام می‌شود که دولت طالبان از کانال‌های تلویزیونی افغانستان خواسته بود که نمایش فیلم و سریال‌ها با حضور بازیگران زن را متوقف کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این حال پخش موسیقی در وسایط نقلیه را ممنوع اعلام کرده است. طالبان به رغم وعده تشکیل حکومتی فراگیر و ملایم‌تر در مقایسه با حکومت پیشین خود در دهه 90 میلادی، از زمان تسلط بر افغانستان محدودیت‌های متعددی را بر زنان اعمال کرده است. وزارت نیروی ایران از تعطیل کردن تمام مراکز رمز ارز تا 15 اسفند در کشور خبر داد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، این تصمیم به دلیل مصرف بیش از حد این مراکز و با هدف پیشگیری از قطع شدن برق خانگی اتخاذ شده است. مصطفی رجبی، سخنگوی صنعت برق، با بیان این خبر میگوید که تنها در سال جاری 222,000 دستگاه استخراج رمز ارز که 625 مگاوات برق را در کشور مصرف می کنند کشف شده است. کشف این مراکز استخراج رمز ارز در ایران در حالی است که بر اساس آمارهای دانشگاه کمبریج نزدیک به 5% از بیت کوین جهان فقط در ایران استخراج می شود. بر اساس این آمارها استخراج رمز ارز در ایران در زمستان 1399 و بهار سال 1400 نسبت به دوره مشابه پیش از آن 60% افزایش داشته است. اسقف اعظم دزموند توتو، نماینده ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی که از او به عنوان یک قطب نمای اخلاقی در مبارزات مدنی یاد می‌شد، روز یکشنبه امروز در سن 90 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی سیریل رامافوسا با اعلام سوگواری ملی نسبت به این چهره بین‌المللی کشورش ادای احترام کرد. بنا به همین گزارش، دزموند توتو در سالهای اخیر تا حد زیادی از فعالیت‌های اجتماعی کناره گرفته بود. با این حال، این فعال مدنی و سیاسی به دلیل آنچه که سالها مبارزه خستگی ناپذیر و خشونت پرهیز او علیه بی‌عدالتی‌ها توصیف شده، از سوی همه جناح‌های سیاسی این کشور همچنان مورد احترام است. اسقف اعظم دزموند توتو در پی حضور فعال در جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی و تعالیم انسانیش در این راه در سال 1984 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد. و بالاخره آن که رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی ایران میگوید توان کشور از نظر تامین آب به شدت ضعیف و آب‌های زیرزمینی متلاشی شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احد وظیفه با بیان این مطلب افزود که در دهه‌های اخیر با هدف توسعه کشاورزی منابع زیرزمینی آب در ایران نابود شدند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که به گفته کارشناسان مقامات جمهوری اسلامی بارها برای تحقق آنچه که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی خوانده، طرح‌های غیر کارشناسی و به شدت زیان آوری بر منابع آبی را به منظور خودکفایی کشاورزی به اجرا درآوردند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روان شد. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به مانور ایران در حمله به مرکز اتمی شبیه سازی شده اسرائیل.
بیش از اون که بتونه پیشگیرانه باشه، یعنی از یک حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران پیشگیری بکنه، بیشتر در راستای تبلیغات روانی بود و تقریبا میشه گفت این رزمایش تخصصی نبود.
محدودیت های سفر از 12 کشور به ایران و از ایران به ترکیه به دلیل کرونا رو بررسی میکنیم.
ناظران حوزه بهداشت و سلامت در کشور هشدار میدادن، اما گوش شنوایی برای این هشدارها نبود.
نگاهی میاندازیم به موضوع برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران و به فروش رساندنشان در داخل کشور. افزایش تعداد پناهندگان به اروپا را دنبال می‌کنیم و برنامه صدای دیگر را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. در حالی که پیش از این رسانه‌های اسرائیل از برنامه ریزی نیروهای دفاعی اسرائیل برای شبیه سازی حمله به برنامه هسته‌ای ایران خبر داده بودند، اکنون رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران گزارش دادند که در جریان رزمایش اخیر در جنوب ایران حمله به مرکز اتمی دیمونای اسرائیل شبیه سازی شده است. خبرگزاری فارس در همین زمینه نوشته این حمله توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران با استفاده از 16 فروند موشک بالیستیک و 5 فروند پهپاد انتحاری تمرین و شبیه سازی شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک تقوایی پژوهشگر دفاعی و نظامی ساکن یونان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بابک تقوایی:
اون چیزی که ما مشاهده کردیم روز جمعه سوم دی ماه در مرحله آخر رزمایش پیامبر اعظم 17، بیش از اون که بتونه پیشگیرانه باشه، یعنی از یک حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران پیشگیری بکنه، بیشتر در راستای تبلیغات روانی بود و تقریبا میشه گفت این رزمایش تخصصی نبود. یعنی بخش‌های از این رزمایش رو اگر دقت کرده باشین بر اساس اون عملیات‌های معمولی که باید صورت بگیره برای حمله به یک تاسیسات اتمی که رایج هست صورت نگرفت. ببینید مثلا در ابتدای این رزمایش یک حمله صورت گرفت با استفاده از پهپادهای انتحاری به این تاسیسات اتمی و خب این پهپادها برای مورد هدف قرار دادن خود این تاسیسات استفاده شد، ولی خب در حقیقت باید برای انهدام سایت‌های راداری و پدافندی اطراف اون مورد استفاده قرار می‌گرفت. و خب سناریو این رزمایش به گونه‌ای بودش که بیشتر جنبه تبلیغات روانی داشته باشه و بیشتر به نظر می‌رسه که خوراک داخلی داشته باشه تا خارجی. و لذا اونطور که باید و شاید خود این بخش، یعنی شبیه سازی برای حمله به تاسیسات اتمی، نمیتونه بازدارنده باشه. اما اون بخشی که میتونه بازدارنده باشه تقریبا بخشی هستش که رسانه‌ای نشد به اندازه کافی و خب نگرانی دولت انگلستان رو هم به همراه داشت و اون شلیک 8 موشک بالستیک بود به سمت شمال اقیانوس هند که این موشک‌ها تقریبا مسافتی برابر با 2000 کیلومتر رو طی کردن. موشک‌های اماد قدر F بود یک و یکی هم موشک قیام تو و یک موشک دیگه هم از نوع سجیل بود. تقریبا این 4 نوع موشک شلیک شدن و خب این موشک ها برد کافی رو دارن برای مورد هدف قرار دادن تاسیسات اتمی اسرائیل از خاک ایران، اما در جریان رزمایش از موشک های استفاده شد که برد خیلی کمتری دارند برای شبیه سازی حمله به تاسیسات اتمی اسرائیل. موشک هایی که بردشون بین 270 الی 1000 کیلومتر هستش. لذا اون بخشی که شبیه سازی بود در حقیقت به نظر میرسه که خوراک داخلی داشته باشه و یا بیشتر در راستای قدرت نمایی رسانه‌ای باشه برای کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، ولی اون بخشی که رسانه‌ای نشد به اندازه کافی یا موشک‌های برد بلندتری شلیک شد، اون بیشتر نگران کننده هستش برای اسرائیل و کشورهای فرامنطقه‌ای مثل انگلستان.
وقتی شما میگید که بخشی از این حملات احیانا اگر صورت بگیره ممکنه موفقیت آمیز باشه، مگر این تاسیسات ضد موشکی گنبد آهنین که اسرائیل داره در مقابل چنین حملاتی نمیتونه مقاومت کنه؟
خب اسرائیل چندین سامانه پدافندی داره برای مقابله با موشک‌های بالستیک و همچنین پهپادها. این سامانه‌ها به طور 100% نمیتونن جلوی حملات موشک‌های بالستیک رو بگیرن و اینها درصد موفقیتشون بالا هستش، اما نه به طور 100%. 3 دسته از سامانه‌های پدافندی رو داریم در اسرائیل. سامانه‌های نخست، سامانه‌های کوتاه‌برد هستن مثل گنبد آهنین که در مرحله آخر در برابر حملات موشکی، راکتی و پهپادی مورد استفاده قرار می‌گیرن. سامانه‌های بعدی میان‌برد هستن، مثل فلاخان داوود و سامانه‌های اصلی که در برابر موشک‌های بالستیک وظیفه محافظت از تأسیسات اتمی اسرائیل رو بر عهده دارن و کل اسرائیل رو، اینها پیکان 2 و پیکان 3 هستند، در دو پایگاه هوایی اسرائیل مستقر هستند و وظیفه درگیری با موشک‌های بالستیک خارج از جو رو بر عهده دارن. اما اینها ضعف‌های خودشون رو دارن و ضعف‌هایی که در برابر موشک‌های بالستیک کوتاه‌بردتر و به خصوص دارای کلاهک جنگی جدا شونده هستش. اونطور که ما شاهد بودیم در جریان این رزمایش، تمامی موشک‌هایی که استفاده شد بلا استثنا اینها وارهد یا کلاهک جنگی داشتن که خب جدا میشه و این کلاهک جنگی پس از جدا شدن منفذیر هستش و حتی میتونه دیکوی یا فریب دهنده سامانه‌های پدافندی داشته باشه، لذا ساقط کردنشون به طور 100% ممکن نیستش و ممکنه اگر به عنوان مثال 20 تیر موشک شلیک بشه، دست کم 2 تیرش عبور بکنه از این سد پدافندی و مشکل ساز بشه.
بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نیروهای دفاعی این کشور قراره در بهار سال آینده یک تمرین نظامی گسترده برای شبیه‌سازی حمله به برنامه‌های هسته‌ای ایران فراز دریای مدیترانه انجام بدن. با توجه به اخبار متناقضی که از اسرائیل به گوش میرسه در مورد توان این کشور برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، بعضی میگن الان اسرائیل از این توان برخوردار نیست، بعضی میگن برخوردار هست، تا چه حد میتونه این گونه رزمایش‌ها ایران رو در ادامه برنامه هسته‌ایش مردد کنه؟
در حال حاضر خب اگر اسرائیل بخواد حمله ای انجام بده به تنهایی بدون کمک هیچ کشوری، این هم ممکن نیستش از لحاظ فنی، از لحاظ تجهیزات و خیلی مسائل دیگه ممکن نیست و حتما نیازمند این هستش که آمریکا کمک بکنه. و خب این رزمایش به نظر بنده در چنین شرایطی صورت گرفته که حتی فرض بر این گذاشته شده که آمریکا هم کمک بکنه به چنین حمله ای و بنابراین این حمله صورت بگیره. به همین دلیل یک روز قبل از این شبیه‌سازی حمله موشکی ما شاهد بودیم که یک شبیه‌سازی بسته شدن تنگه هرمز انجام شد، یعنی تعدادی موشک کروز ضد کشتی شلیک شد از چند شناور نیروی دریایی سپاه تا نشون بدن میتونن تنگه هرمز رو ببندن. خب مخاطب این ماجرا آمریکا بود و خب این مسئله ممکن هستش، ولی تا یه حدودی اگر آمریکا به طور کامل بخواد حمایت نظامی انجام بده از یک حمله اسرائیل به ایران، یعنی هواپیمای سوخرسان در اختیارشون قرار بدن، تیم جستجو نجات در اختیارشون قرار بدن و بمب افکن‌های سنگین دیوان و B-52 رو در اختیارشون قرار بدن برای شلیک موشک‌های کروز، یعنی خود نیروی هوایی آمریکا در چنین حمله شرکت بکنه، خب اون شرایط خواهد بودش که ما شاهد آن چیزی که اصطلاحاً گفته میشه نوشیدن جام زهر خواهیم بود از سوی جمهوری اسلامی و خب ما شاهد این خواهیم بود که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد از برنامه اتمیش. ولی خب در حال حاضر این چیزی که از دولت بایدن دیده میشه و به نظر میرسه تلاش این دولت هستش برای اینکه از چنین شرایط یتی فاصله بگیره در منطقه خاورمیانه و تمرکزش رو بر مقابله با روسیه و چین بگذاره و به همین دلیل خب اسرائیل تقریبا تنها مونده این وسط و ما شاهد هستیم که سپاه پاسداران به راحتی میتونه دست به چنین تهدیدهای بسیار بزرگی بزنه برای بستن تنگه هرمز و یا شبیه‌سازی حمله به تأسیسات اتمی اسرائیل.
گفتگویی بود با بابک تقوایی، پژوهشگر دفاعی و نظامی.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به دنبال ممنوعیت ورود مسافر از 8 کشور آفریقایی و 4 کشور اروپایی به مدت 15 روز به ایران، مدیر کل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از ممنوعیت سفر به ترکیه تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت بر اساس آخرین پروتکل‌های ابلاغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مسافران غیر ایرانی از 4 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه، دانمارک و نروژ نمی‌توانند وارد ایران شوند و برای ایرانی ها هم پروتکل های خاصی پیش بینی شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد رضا محبوب فر، کارشناس حوزه بهداشت و سلامت ساکن تهران داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. محمد رضا محبوب فر:
این رو شما در نظر بگیرید که قبل از اعلام رسمی حضور اومیکرون در کشور ایران، ناظران حوزه بهداشت و سلامت در کشور شاهد این بودن که علائم ویروس اومیکرون در کشور وجود داشته و از طرفی هشدار میدادن، اما گوش شنوایی برای این هشدارها نبود، تا اینکه وضع به قدری نگران کننده و هشدار آمید شد و بحران آفرینی در خصوص اینکه این بیماری در کشور پدید اومد، به ویژه در بین دانش آموزان و معلمان و خانواده اینها، که مجبور شدند که اعلام به حضور اومیکرون در کشور بکنند. از طرفی هم از زمان اعلام حضور ویروس اومیکرون در کشور ایران، متاسفانه ما شاهد هستیم که به جای پرداختن به مسائلی مثل قرنطینه و تعطیلی، بیشتر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی اجرا میشه در کشور که به نظر نمی‌رسه در خصوص شدت انتشار ویروس جدید اثرگذار باشه. الان مثلا شما اشاره میکنید به ممنوعیت ورود مسافرین به ترکیه یا مثلا چندین کشور اروپایی و همچنین آفریقایی، ولی الان ستاد ملی کرونا، شما این رو در نظر داشته که از یک طرف میاد در خصوص ممنوعیت سفرهای گردشگری به ترکیه و تعدادی از کشورهای اروپایی و آفریقایی میاد صحبت میکنه، و از یک طرف متاسفانه دیپلمات‌ها، دانشجوها و حتی دو تابعیتی ها را از این قوانین مستثنا میکنه. به نظر من این مقرراتی که در حال حاضر اعلام میشه، این مقررات به هیچ عنوان نمیتونه جایگزین مقررات کرونایی و مقررات از قبیل تعطیلی ها و قرنطینه بشه. به نظر من این اقدامات خیلی دیرهنگام هست و تازه همین اقدامات دیرهنگام هم به صورت خیلی ناقص و جزئی در حال اجرا شدن در کشور هست و نمیتونه در برابر شدت انتشار ویروس اومیکرون پاسخگو باشه و مقابله بکنه در برابر ابتلا به بیماری کرونا.
خب حالا به هر حال اومیکرون وارد شده، این ممنوعیت سفرها رو به هر حال ایجاد کردن. فکر میکنید که با توجه به وضعیت فعلی چقدر احتمال اینکه بشه مقابله کرد و به نحوی این بیماری رو کنترل کرد در کشور وجود داره؟
مقابله با بیماری کرونا در کشور از ابتدا امکان پذیر بوده، اما متاسفانه ما شاهد یک سرگردانی محض و یک ناهماهنگی در وزارت بهداشت و درمان هستیم. مثلا به عنوان مثال در خصوص همین ویروس اومیکرون، از یک طرف اعلام میکنن که یک چیز حدود 2000 مورد اومیکرون شناسایی شده، اما همزمان معاونت بهداشتی همین وزارتخانه میاد و تکذیب میکنه و میگه که این افراد علارغم این که ازشون آزمایش و تست PCR به عمل اومده، اما دلیلی بر حضور ویروس اومیکرون در بدن این افراد نیست. به نظر من حتما باید وزارت بهداشت و درمان به سمت و سوی حرکت بکنه که اجازه بده در رسانه ها و در بین کارشناسان و متخصصین حوزه بهداشت سلامت یک گردش آزاد اطلاع رسانی وجود داشته باشه. به نظر من با این تکذیب‌های مکرر و تاییدهایی که میشه و سپس رد میشه همون تاییدیه‌ها از سوی وزارت بهداشت و درمان و تنی چند از اعضای ستاد ملی کرونا، من خوشبین نیستم که بیماری کرونا در کوتاه مدت، مخصوصا موج اخیری که میتونه ما را به پیک ششم بیماری کرونا از سمت و سوی اومیکرون برسونه، کنترل بشه. و این رو هم من خدمت شما عرض بکنم، کنترل بیماری کرونا از پس حضور اومیکرون در کشور ایران جز با ورود واکسن‌های معتبر خارجی به کشور، همچنین برنامه‌های شدید قرنطینه و تعطیلی در کشور امکان پذیر نیست. این امکان اکنون برای دولت جدید مهیا هست، اما به دلایل نامعلوم متاسفانه تاکنون از این اقدام پیشگیری کننده سر باز زده دولت جدید.
گفتگویی بود با محمد رضا محبوب فر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد به وبسایت تجارت نیوز گفته که وقتی میوه یا سیفیجات به دلیل میزان غیر استاندارد سم از کشورهای دیگر برگشت می‌خورند، در داخل کشور مصرف می‌شوند. در ماه‌های گذشته چند قلم از محصولات کشاورزی ایران از جمله کیوی، فلفل، دلمه‌ای و سیب زمینی از کشورهای هند، روسیه و ترکمنستان برگشت خوردند، چرا که میزان سموم موجود در این محصولات بیش از حد استاندارد گزارش شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
در پی برگشت سریالی محصولات کشاورزی ایران از سایر کشورها، این بار ترکمنستان مانع از واردات سیب زمینی های ایران شد. رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد حیدر ساکن برجی روز شنبه 4 دی درباره علت برگشت سیب‌زمینی‌های ایران از ترکمنستان به وبسایت تجارت نیوز گفت که محصولات کشاورزی پس از برداشت باید در قرنطینه بمانند تا سموم آنها تجزیه شوند. این دوره قرنطینه یا آنچه در کشاورزی از آن با عنوان کارنس نام می‌برند، به گفته منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست، بنا به نوع سمی که مورد استفاده قرار میگیرد متفاوت است.
یکی از مواردی که در سامپاشیا باید بهش توجه کرد دوره کارنس هست که با علامت اقتصادی PHI بر روی لیبل سموم مشخص شده است. این دوره مشخص میکنه آخرین زمان سمپاشی تا برداشت محصولو. هرچی این دوره طولانی تر باشه، سم زمان بیشتری و لازم خواهد داشت تا تجزیه بشه و امکان این که سم وارد محصولاتی بشه که وارد بازار شده این وجود دارد. لذا شرکت های معتبر سعی میکنند که دوره کارنس کوتاه و کوتاه‌تری داشته باشند. الان شرکت‌های معتبر حتی سمومی رو تولید می‌کنند که دوره کارنس یک روزه دارن. استفاده از سموم بی‌کیفیت تاریخ مصرف گذشته می‌تونه این دوره رو بیشتر بکنه.
با این حال به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد، سموم محصولات ایرانی حتی پس از گذراندن دوره قرنطینه از بین نمی‌روند و با وجود اینکه تهدیدی برای سلامت محسوب می‌شوند، در داخل کشور به مصرف می‌رسند. عوارض مصرف این محصولات چه می‌تواند باشد؟ منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست:
با مصرف محصولاتی که حاوی سموم هستن، سلامتی انسان هم به خطر میفته و میتونه عواقب بسیار خطرناکی رو داشته باشه. حتی صحبت از این میشه که میتونه اثرات سرطان‌زایی داشته باشن، تشنج رو به دنبال داشته باشه و در کل سلامتی انسان به خطر میفته و خطرناک است استفاده از محصولاتی که هم سم در اونها بالاست، هم گاهن هم نیترات به دلیل کوتاهی شیمیایی در اونها بالاست.
برای آنکه سموم باقی مانده از سمپاشی یا کود شیمیایی در محصولات کشاورزی از بین برود، بسته به نوع سم و کود به مدت زمان مشخصی نیاز است که محصولات کشاورزی نباید پیش از این دوره زمانی مصرف شوند. با این حال چرا سموم موجود در برخی محصولات ایرانی از جمله کیوی، فلفل دلمه‌ای و سیب زمینی پس از دوره قرنطینه از بین نرفتند؟ ساخت چین و بیکیفیت. این پاسخ کوتاه رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد است. سموم ساخت چین در حالی بیکیفیت گزارش می شوند که معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور دیماه سال 98 به خبرگزاری ایلنا گفته بود بیشترین سموم کشاورزی از چین وارد می شوند. سازمان حفظ نباتات کشور میگوید 95% از سموم کشاورزی وارداتی است. رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود اخیراً اعلام کرد که 23% از سموم مصرف شده در کشور پرخطر هستند. در مورد دلیل استفاده از سموم بیکیفیت چینی به جای سموم استاندارد و با کیفیت، منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان به رادیو فردا میگوید:
مسائلی که مربوط به اقتصاد سیاسی و رابط بین الملل کشور ایران هست سبب شده که شرکت‌های معتبر در سال‌های اخیر همکاری چندانی با ایران نداشته باشند و فضا مناسب شده برای حضور شرکت‌های چینی که معمولاً سموم بی‌کیفیتی رو تولید می‌کنند و از طرف دیگه هم به دلیل اینکه نرخ ارز بالاتر رفته کشاورزها هم توان خرید سموم با کیفیت تو ندارن و معمولا ترجیح میدن که سوم ارزان رو مصرف بکنن برای کاهش هزینه ها و در این شرایط هم چین سمومی رو وارد بازار ایران کرده که معمولا دوره کارنس بالایی دارند و مشکلاتی رو برای محصولات ایران به وجود آوردن.
ماجرای برگشت خوردن میوه ها و سیفیجات صادراتی ایران از دیگر کشورها به جایی رسیده که رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد خواستار مداخله قوه قضاییه برای رسیدگی به آن شده است. اکنون با برگشت خوردن سیب زمینی های صادراتی ایران از ترکمنستان و پیش از این ازبکستان، به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد، پاکستان به عنوان کشور صادرکننده سیب زمینی جایگزین ایران شده است. روند از دست رفتن بازارهای جهانی محصولات ایرانی در حالی ادامه دارد که ماه گذشته هند واردات کیوی از ایران را متوقف و روسیه هم چندی پیش واردات فلفل ایرانی به این کشور را ممنوع اعلام کرد. اوایل آذر امسال نیز 588 اصل نخل صادراتی مناطق جنوب ایران به علت عدم تایید گواهی‌های بهداشت از سوی قطر برگشت خورد.
گزارشی بوده از رضا ولیزاده. در یکی از کلینیک های دامپزشکی کلیپی منتشر شده که سگی را با روسری بر سر نشان می دهد. علی بابایی مدیر کل دامپزشکی استان تهران در این خصوص اظهار کرد پس از اطلاع از موضوع بلافاصله فرد متخلف شناسایی شده و پروندهش به دادسرا ارسال شده است. در همین زمینه نظر مهرداد درویشپور جامعه شناس را جویا شده ایم.
مسئله حجاب برخلاف تصور عمومی یک مسئله ای نیستش که به دیروز و امروز حکومت اسلامی گره خورده باشه، بلکه بخشی از ایدئولوژی رسمی اون هست. یعنی اگر در دوره رضاشاه کشف حجاب اجباری یک نوع نماد اقتدار مدرنیته عامرانه بود، در دوران جمهوری اسلامی حجاب اجباری به اصطلاح نماد اقتدار دینی اسلامی بود که این حکومت قصد اون رو داشت که متحقق بکنه و از در طی این 4.5 دهه همچنان شاهد جنگ و گریز بین در واقع حکومت برای سختگیری های بیشتر بر سر تحمیل حجاب اجباری و مقاومت جامعه و زنان در پس زدن اون یا به اصطلاح بدحجابی هستیم. دورهایی بوده که حتی در یک سال 134,000 نفر رو دستگیر کردن به جرم بدحجابی. بنابراین در گذشته البته، امروز اونقدر سختگیری ها شدید نیست به دلیل اینکه مردم تن نمیدن، زنان تن نمیدن. اما به هر حال خواستم بگم که جنگ بین زنان و حکومت اسلامی بر سر حجاب اجباری یکی از حوزه ها و حلقه های در واقع رویارویی زنان با یک ایدئولوژی زنستیز هست که سعی میکنه از حجاب اجباری یک پرچم ایدئولوژیک بسازه و اون رو جنبه نمادین ببخشه برای تعریف هویت خودش. همونطور که در خیلی از کشورها مثلا در دوران فاشیسم میدیدیم لباس جنبه نمادین پیدا میکرد، پیراهن قهوه‌ای یا در ایتالیا یا نظایر اونها. بنابراین میخواستم بگم حجاب اجباری یک جنبه کاملا ایدئولوژیک برای حکومت داره و به سادگی در کنار کوتاه نمیاد مگر آنکه تحت فشار جامعه عقب بنشینه و در واقع مجبور شه حداقل به بدحجابی تن بده، به اصطلاح بدحجابی. این که حکومت اسلامی تا کجا به این سختگیری‌ها میتونه ادامه بده، پاسخ من ساده است، آنجا که زورش برسه. ولی هرچه واکنش جامعه بیشتر بشه میتونه عقب نشینی هم بکنه. این نکته به هر حال به نظرم نباید نادیده گرفت که حکومت اسلامی به حفظ اقتدار خودش بیشتر از در واقع گشودن جبهه‌های گوناگون نبرد با جامعه مدنی میاندیشه. اما به هر حال این تلاشی که میکنه به نظر من یک تلاش مجزا نیست، بخشی از تلاش برای طالبانیزی کردن جامعه است که سالهاست در واقع بعد از شکست اصلاحات حکومت اسلامی با تلاش برای اسلامیزی کردن دانشگاه‌ها، یک دست کردن قدرت سیاسی و تحمیل حجاب اجباری و در واقع سختگیری های بیشتر سعی کرده که به اون پاسخ بده. و به نظر من از این نظر همونطوری گفتم، این هم باید یکی از حوزه های رویارویی جامعه مدنی و زنان ایران با حکومت اسلامی دانست که بسته به توان زنان عقب نشینی خواهد کرد و تا آنجایی که امکان پذیر براش باشه سعی میکنه اون رو در واقع تحمیل بکنه.
دیدگاه مهرداد درویش پور را میشنیدید. اما در حالی که سال جاری میلادی روزهای پایانی خود را پشت سر میگذارد، اتحادیه اروپا با انتشار آماری خبر از شمار کل پناهجویانی داده که در 9 ماهه امسال وارد کشورهای عضو این اتحادیه شده اند. 1/3 و یا بیشتر پناهجویان از افغانستان و سوریه بودند و آلمان هم از نظر پذیرش پناهجو همچنان در اروپا رتبه اول را دارست. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
برخلاف سال گذشته میلادی که به دلیل همیگیری کرونا شمار پناهجویان در سطح کشورهای اتحادیه اروپا رو به کاهش گذاشت، امسال اما آمار میگوید درخواست پناهندگی از این اتحادیه بار دیگر افزایش یافته. اداره کل آمار اتحادیه اروپا موسوم به یوروستات در تازه ترین گزارشش شمار کل متقاضیان پناهندگی در 9 ماهه سال جاری میلادی را که کمتر از یک هفته از آن باقی مانده با جزئیات کامل منتشر کرده. بر پایه این آمار رسمی تا پایان 9 ماه اول سال جاری نزدیک به 356,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران تقاضای خود را تسلیم اداره‌های مسئول 27 کشور عضو این اتحادیه کردند. این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 15% افزایش یافته. افغانستان و سوریه دو کشور مسئله دار بیشترین پناهجو را راهی اتحادیه اروپا کردند. به ویژه به دنبال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار پناهجویان از این کشور به نحوی دور از انتظار در اروپا افزایش یافته. به عنوان مثال تنها در ماه 9 سال جاری میلادی 17,000 پناهجوی افغان وارد کشورهای پناهنده پذیر اروپایی از جمله آلمان شدند. به این ترتیب در حال حاضر پناهجویان افغان با فاصله بسیار زیاد از دیگر کشورها پیشی گرفتند. آمار تازه اتحادیه اروپا همچنین میگوید پس از افغانستان و سوریه پناهجویان پاکستانی و عراقی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در این میان شمار پناهجویان ایرانی در اروپا در مقایسه با سال گذشته به نصف کاهش یافته و حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین درباره علت و علل آن اینطور به رادیو فردا گفته:
ایرانی ها تعدادشون نسبت به یک سال گذشته در همین مدت زمانی در آلمان تقریبا نصف شده. به خاطر پاندمی بسیاری از ایرانی ها حتی از کشور نتونستن خارج بشن یا حد اکثر در ترکیه هستن، ترجیح میدن که از ترکیه خودشون رو به اروپا برسونن، مسائل و مشکلات جدی یونان رو نخوان از سر بگذرونن. به نظر من این یک علت اصلی میشه، ولی با توجه به مسائلی که در ایران و مشکلات و مسائل سیاسی و اینها باعث خواهد شد که در چند ماه آینده ایرانی های بیشتری از کشور به عنوان پناهنده خارج بشن، خود بررسی های حتی منابع درون ایران هم همچین گرایشاتی رو ثبت کردن و دشواری کرده میل خروج با هدف پناهندگی در بین ایرانیان به ویژه جوانان و شهری بسیار زیاده. مطمئن باشید که کمی وضعیت سفر مناسب بشه ما شاهد آمدن بسیاری از ایرانی ها خواهیم بود. با توجه به اطلاعاتی که ما داریم و درخواستایی که به عنوان مثال از کانون ما میشه، شوردنده اینه که تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها خودشون رو برای خروج از کشور آماده کردن. در هر صورت این مسئله پناهندگی بارها گفتیم به حالت معمولی در نخواهد آمد، بیشتر هم خواهد شد و مسئله‌ایه که اروپا تا چند دهه آینده با اون دست به گریبان خواهد بود.
اداره کل آمار اتحادیه اروپا در پایان گزارش تازه خود همچنین از 4 کشور بزرگ اروپایی که بیشترین پناهجو در 9 ماهه سال جاری میلادی را پذیرا شدند یاد کرده. آلمان از این نظر چون گذشته رتبه اول را داراست و به دنبال آن فرانسه، اسپانیا و ایتالیا در مراحل بعدی قرار دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
میگویند بیش از 8.5 میلیون زن بارور در کشور وجود دارد. میگویند به زودی هزاران کودک دارای مشکل ژنتیکی در ایران متولد می شود و میگویند صدها مرد به دلیل فقر و ناتوانی در تأمین هزینه خانواده خانه هایشان را ترک کردند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به وضعیت اقتصادی زنانی که حالا دیگر مجبورند مادر شوند. این روزها آمار و ارقام حرف آخر را می‌زند. آمار جمعیت زیر خط فقر، آمار زنان آماده باروری، آماده خانواده‌های نیازمند به یارانه برای ادامه زندگی و آمار روزها و شهرهایی با هوای آلوده و آمار کودکان بازمانده از تحصیل. در کشوری که روز به روز بر بحران‌هایش افزوده می‌شود، مسئولان در پی اجبار زنان به فرزندآوری هستند. قربالگری بیماری‌های ژنتیکی حذف شده، ارائه وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شده و حتی پرداخت وام مسکن به افراد مجرد نیز قطع شده است. جمهوری اسلامی بی‌پرده‌تر از همیشه به زنان نه به عنوان عضوی از جامعه نیازمند به تحصیل و شغل و رفاه و استقلال، بلکه به عنوان مسئول افزایش جمعیت کشور نگاه می‌کند. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصاد سیاسی ساکن قبرس، مهمان برنامه این هفته ماست تا با هم نگاهی بکنیم به وضعیت اقتصادی زنان در ایران. خانم آسترکی، جمهوری اسلامی تلاش خیلی زیادی داره برای اینکه زنان رو وادار بکنه به فرزند آوری. بیایید از موضوع اشتغال زنان آغاز بکنیم. فرزند آوری چه تأثیری در وضعیت اشتغال زنان خواهد داشت؟
برخلاف اینکه زنان در حوزه تحصیلات تکمیلی در ایران رتبه‌های بسیار جالبی رو به دست آوردن و کرسی‌های زیادی رو در دانشگاه‌ها تونستن در طی دهه‌های اخیر کسب بکنن، منتها وضعیت اشتغال زنان در مقایسه با اشتغال مردان وضعیت ناگوارتری هستش. علتش همین که اساساً سیاست‌های جمهوری اسلامی به دلیل همون نگاهی از جنس دوم که ما بهش اشاره کردی در حوزه اشتغال زنان و اساساً وظیفه‌ای که برای زن قائل هست و نقشی که برای زن قائل هست از لحاظ اجتماعی و از لحاظ خانوادگی، باعث میشه که اساساً کارفرماها رو سوق بده به این سمت که هنگامی که در حال استخدام نیروی کار هستن در هر حوزه‌ای، در هر طبقه از فعالیت و اقتصادی، نگاهشون نگاهی ترجیحی به استخدام مردان باشه. و از طرف دیگه زمانی هم که یک بنگاه اقتصادی، یک واحد تولیدی، خدماتی یا صنعتی دچار بحران‌های اقتصادی و مالی میشه، خصوصا در شرایط کنونی که رکود تورمی عمیقی هست، باز هم زمانی که میخوان حذف بکنن نیروی کارشون رو، واقع هزینه های تولید یا فعالیت اقتصادیش رو کاهش بدن، باز میبینیم زنان در فهرست اخراجی های نیروی کار قرار میگیرن.
ببخشید خانم آسترکی، به اجازه بدید همینجا این سوال رو مطرح بکنم که خب پس به این ترتیب با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره نگاه همه جانبه‌ای به زنان میندازه از این منظر که مسئولیت افزایش جمعیت جامعه رو بر عهده دارن، فکر میکنید که این سیاست‌ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر روی آینده بازار کار زنان ایران؟
اثرگذار هست. همین الان هم ما اثرات این نگاه رو میبینیم. گزارش هایی که از درون جمهوری اسلامی داره میاد بیرون، یعنی منظورم این هست که به هر حال نهادهای حکومتی با اون ملاحظات و با اون دیدگاهایی که دارن این گزارش ها و آمارها رو میدن بیرون، ما ببینیم که میزان مشارکت زنان در مقایسه با میزان مشارکت مردان پایین تره. یعنی زن تحصیل کرده ای که قاعدتا باید جویای کار باشه، جویای ایفای نقش اجتماعی باشه و داشتن شغل و درمانشه، بیش از مردان ناامید میشن از پیدا کردن کار و در نیچه بازار کار رو ترک میکنن. اساسا این جدا از اون بحثی هست که به هر حال در موقع استخدام و اخراج هم باز در اولویت بنابراین با مردان قرار ندارن. و در نتیجه ما ببینیم که اساسا نگاه جمهوری اسلامی به این هست که بتونه حتی در قالب سیاست هایی که خودشون برچسب حمایتی روش میذارن، سیاست هایی رو اعمال بکنن که زنان رو به کنج خانه سوق بدن، که زن بتونه وقتی در کنج خانه قرار میگیره خودش هم باور بکنه نقش مادری و نقش همسری اولویت داره بر نقش های اجتماعی اون زن.
وضعیت اقتصادی زنان در کنج خانه به چه شکلی هستش؟ آیا یارانه های حکومتی و دستمزد مردان آیا میتونه زندگی با ثبات و با حداقل میزان تغذیه، رفاه، آموزش رو برای زنان فراهم بکنه؟
قطعا اینطوری نیست. یعنی زمانی که خب شما نصفی از نیروی جمعیت فعال و پویای یک کشور رو مدام به عقب هل میدید، مدام به کنج دیوار هل میدید و اجازه نمیدید اون نقش و اون بهره‌وری که میتونه داشته باشه ایفا بکنه در اقتصاد کشور، خب مسلما یک بازوی محرک رشد اقتصادی رو حذف میکنه حکومت. در چنین شرایطی هست که خب ناناور خانواده رو، همونجور که نگاه حکومت بر این هست که مرد ناناور خانواده است، این رو در عمل هم پیاده میکنه و زنان میشن زنانی خانه‌دار که باید فرزندآوری کنن، باید جمعیت کشور رو برای جمهوری اسلامی افزایش بدن. و در چنین شرایطی ما می‌بینیم مشکلات معیشتی خانوارها افزایش پیدا می‌کنه و حتی اون قوانین حمایتی جمهوری اسلامی مثل افزایش زمان مرخصی زایمان یا اون وام‌هایی که به اسم وام‌های فرزندآوری در نظر می‌گیرن، با توجه به اون وضعیت تورمی که کشور داره، در عمل اینها کاملاً ناچیز هست. یعنی این حمایت‌ها بیشتر به نظر من تحقیر خانواده و تحقیر زنان هست تا اینکه بخواد کمکی بکنه بهشون. یعنی به نوعی انگار اونها رو فریب میدن که شما در خانه بنشینید، فرزندآوری کنید، نقش مادری رو به عهده بگیرید، من حمایت میکنم. ولی خب این حمایت ها صرفا روی کاغذ هست و در واقعیت هیچ تأثیری نداره. به همین دلیل هست که الان کاملا مشخص است در خانوارهایی که زنان شاغل نیستن، فشارهای معیشتی خیلی بیشتر هست بر همه اعضای اون خانواده، به دلیل اینکه دست و مزدهایی که صرفا مردان دارن به خانه می آورن اصلا برای هزینه های زندگی و پوشش ضروری ترین هزینه های زندگی کافی نیست.
اما خانم آسترکی، به نظر شما آیا اساساً طرح‌های جمعیتی که جمهوری اسلامی داره پیاده می‌کنه میتونه اون نیازها و خواسته‌های جمهوری اسلامی رو برآورده کنه؟
وقتی که اینها سیاست‌های فرزندآوری رو تحمیل می‌کنن به جامعه، معمولاً این اثرش رو ما می‌بینیم در افزایش جمعیت، بیشتر در طبقات فرودست جامعه، یعنی خانواری که دولت نتونسته اونها رو برای یک زندگی شایسته و یک زندگی معمولی حمایت بکنه که هزینه های زندگیشون رو تأمین بکنن و اعضای خانواده در رفاه نسبی باشن، حالا بعد در پاسخ به اون طرح‌های افزایش جمعیت و مثلا برای یک مبلغ بسیار ناچیزی که تحت عنوان وام برای یا کمک بلاعوض برای تولد فرزند سوم یا چهارم داده میشه، اینها اقدام به فرزند آوری میکنن تا یک گرهی برای امروز رو باز کنن، در حالی که گره های متعددی در روزهای آتی برای خودشون به وجود میارن و در نتیجه این باعث میشه که در یک نگاه کلان و دراز مدت با جامعه ای روبرو باشیم که اتفاقا تعداد جمعیت فقیرش رو به افزایشه. این میتونه بسیار بسیار هولناک باشه به دلیل اینکه آثار متعدد روانی، اجتماعی و اقتصادی رو در پی خواهد داشت و جمعیت ایران رو تبدیل میکنه به یک جمعیتی که دارن به صورت آهسته و پیوسته جمعیت غیر متخصصتری میشن، نیروی کار ناکارآمدتری میشن. گزارش ها نشون میده افرادی که در مناطق حاشیه‌ای ساکن هستن که خب متاسفانه تعدادشون هم در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و بحران بازار مسکن رو به افزایش هست، بیشتر در معرض بزه‌های اجتماعی قرار میگیرن و دقیقاً اینها همون نقطه هدفی هستن که جمهوری اسلامی داره روشون کار میکنه که شما جمعیت رو افزایش بدید برای نظام. و خب اینجوری کاملا مشخص هست که ما با یک موجی از افزایش جمعیت ناکام، جمعیتی که در کودکی و نوجوانی نیازش پاسخ داده نشده و جمعیتی ناراضی هست، ضمن اینکه به دلیل عدم دسترسی به آموزش رایگان و آموزش صحیح، جمعیتی هست که نمیتونه جمعیت کارآمد و متخصص باشه و این میتونه در نسل‌های آینده ایران دو بحران‌های بسیار بسیار عمیقی رو چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی ایجاد بکنه.
با سپاس از روشنک آسترکی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.